لا إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
إلهي، ماه محرمت را به ماه صفر رساندیم و در این ماه با دعا و صدقه در برابر بلاها خودمان را ایمن می سازیم. به راستی جز تو چه کسی می تواند دستگیر ما هنگام سختی و بلا باشد؟ در این لحظه گوش جان می سپاریم به دعای ماه صفر.
یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت بعظمتك جمیع خلقك، فکفنی شر خلقك، یا محسن و یا مجمل، یا منعم و یا مفضل، یا لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
امیدواریم راز و نیازها و عبادتهای خالصانه همه شما هموطنان محترم در این اوقات ملکوتی مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه.
در محضر ولایت
یک همکاری دو جانبه واقعی میان نیروی کار و سرمایه گذار که اصطلاحاً کارفرما گفته میشه به او میتوانه تولید و ارزش افزوده رو افزایش بده. یه همکاری مشترک از سوی کارگر و از سوی کارفرما یا سرمایه گذار. نیروی کار و کارگر مهارتش رو، احساس مسئولیتش رو افزایش بده، دقتش رو افزایش بده و با مسئولیت بیشتر کار بکنه. کارفرما سهم نیروی کار رو از عواید بنگاه اقتصادی افزایش بده. این یکی از چیزهایی است که لازمه. دیدم شکایت میکنن دوستانی از بعضی از مسبباتی که نظرات کارگر در اونها ملاحظه نشده. خیلی خوب، این مقررات حتماً با نگاه عادلانه بایستی تنظیم بشه و مسئولین بنگاه ها هم به این نکته توجه بکنن. بنابراین ما در سیاست های اقتصاد مقاومتی همین رو گفتیم، یعنی این همکاری این دو، که اون وقت در این صورت این دو، یعنی هم کارگر و هم کارفرما، مشترکاً ستون اصلی ایجاد رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی رو تشکیل میده.
دوستان عزیز شنونده، ما همچنان با بخش نخست برنامه های رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. سپاس از همراهیتون. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه ورزش و جامعه باشید.
دلپذیرش خوشمزه است، سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس رنگ دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
Thank you. ورزش و جامعه.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. نقش کرونا در برگزاری بازی‌های المپیک بر هیچ کس پوشیده نیست. و هم همونطور که میدونید گفته شد که کرونا تأثیری نداره و بازی ها به هر شکلی هست، رأس موعد مقرر برگزار میشه. بعد از اون قرار شد وقفه چند ماهه احیانا اتفاق بیفته. بعد گمان زنی شد مبنی بر این که بهتره که بازی ها با تعداد تماشاگر کمتری برگزار بشه. حرف و حدیث زیاد بود تا اینکه نتیجه‌ای که گرفتن و جلسه‌ای که برگزار شد این بود. بازی‌های المپیک 2020 در سال 2021 با همون نام در همون تاریخ برگزار میشه. البته خب با شدت و ضعفی که کرونا در نقاط مختلف دنیا داشت، گمان زنی ها بیشتر به این سمت رفت که اصلا ممکنه این بازی ها برگزار نشه. کره جنوبی یکی از نقاطی در دنیا بود، یکی از کشورهایی بود که بیشترین فراگیری کرونا رو داشت. اما بعد از چند وقت دیدیم که حتی رقابت های تکواندو رو برگزار کردن با شرایطی متفاوت. بسیاری از لیگ‌های اروپایی تعطیل شد. دیدید که رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و آسیا دگرگونه برگزار شد، اما در برخی از کشورها با حضور تماشاگر کمتر این مسابقات در حال پیگیری. البته منظور از این مسابقات رقابت‌های فوتبالی. اما عزیزان شنونده، ما به تأثیر و نقش کرونا در تعویق المپیک به کرات پرداختیم. میخواییم اثراتش رو در جامعه مورد بررسی قرار بدیم. دیروز اگه خاطرتون باشه خاطر بازی کردیم در برنامه. صحبت شد مبنی بر این که خب خیلی ها که اصلا علاقه‌مند به ورزش نیستن، از صنف‌های دیگه، از رشته‌های دیگه هستن، در یک آن حتی اگر به قول کارشناس برنامه‌های کت خدازاده شاکی و متشاکی و حالا حتی نیروهای اپوزیسیون هم باشن، در لحظه دلشون میتپه برای اینکه اون قهرمان بتونه مدال بگیره و نام ایران رو سرفراز بکنه. البته بگذاریم که همیشه آدمای مریض و آدمایی که ممکنه که به گونه دیگر فکر بکنن بودن. حالا نمونهش هم دیگه شما میدونید، من اگه بخوام اسم ببرم خب تعدادش خیلی زیاده. ما خاطرمون نرفته که در جنگ تحمیلی خیلی ها بودن، حتی اونایی که ممکنه زاویه داشتن با کشورمون، حداقلش این بود که در بعضی از امورات ساکت بودن. اما کسانی هم بودن که نه تنها گرامی دادن، باعث به کشته شدن و شهید شدن بسیاری از مردم کشورمون شدن، مخصوصا در جبهه ها که به گونه دیگر فکر میکردن. این که میگم نیروهای مخالف، منظورم اون دسته از آدم ها نیست. اونا هر چقدر ما میبینیم که حتی صحبت بر این میشه که بیان ورزش ایران رو در دنیا تحریم بکنن، از این حرفا میزنن. اون ورزشکار بنده خدا، اون خانواده زحمتکش، اونها چه گناهی کردن؟ و همیشه اونایی که موافق این داستان ها بودند هیچ وقت نمیتونن در این دایره و در این اجتماع کنار دیگر مردم باشن. بنابراین ما حسابمون رو با اونا سوا میکنیم. 220-213-87 220-213-88 دو خط شماره تلفن ماست. شماره پیامک ما 30306. مقدمه بر برنامه امروز همراهی با هوتن خداپرست.
مسئولان ارشد کمیته برگزاری بازی‌های المپیک توکیو 2020 از خسارات مالی سنگین ژاپن در پی تعویق زمان برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک تا مرداد ماه سال آینده ابراز نگرانی کردند. با شیوع گسترده کرونا در جهان خصوصا در شرق آسیا و تعویق بازی‌های المپیک در کشور ژاپن، طرح اضطراری ملی و فاصله گذاری اجتماعی هم در کنار کرونا ضربه‌ای بر اقتصاد و صنعت توریسم این کشور وارد کرده. مسئولان ارشد کمیته برگزاری بازی‌های المپیک معتقدند کاهش میزان درآمدهای این کشور از فروردین ماه تا شهریور ماه امسال ژاپن را به سوی یک سونامی اقتصادی و رکود عمیق سوق داده که بخش بزرگی از اون متاثر از همین تعویق بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو است. تا جایی که گفته میشه این کشور نزدیک به 3 میلیارد دلار ضرر کرده. مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک موسوم به IOC البته امیدوارند تا با همکاری نزدیک میزبان ضررهای مالی وارده رو کاهش بدن. این در حالیه که در اسفند ماه سال گذشته گزارشاتی منتشر شد و با اعلام دولت ژاپن رشد اقتصادی این کشور در 3 ماهه پایانی سال قبل 7.1% کوچک شده بود که بدترین عملکرد فصلی اقتصاد این کشور در طول 7 سال اخیر محسوب می‌شد. سرزمین آفتاب که سومین اقتصاد جهانی محسوب میشه، بیشترین افت اقتصادی طی 6 سال گذشته را در 3 ماهه منتهی به پایان سال 2019 تجربه کرد که این مسئله در کنار شیوع ویروس کرونا در این کشور اونها را در آستانه رکود قرار داده. ژاپنی‌ها که پیشتر طعم لغو بازی‌ها را در سال 1940 به دلیل جنگ دوم جهانی چشیده بودند، در سال 1964 تلاش کردند تا اعتبار بین‌المللی خودشون را احیا کنند و پیامدهای سیاسی جنگ جهانی دوم را از بین ببرند و آنها رسماً میزبان نخستین المپیک رسمی در قاره آسیا شدند. اما ژاپن بعد از لغو المپیک در سال 1940 تعویق بازی‌ها را هم البته برای 2 ماه تونست که تجربه بکنه. دلیل تعویق المپیک 1964 ژاپن موقعیت جغرافیایی خاص این کشور ناشی از گرما و رطوبت بالای اون بود. اما اونها دست به ابتکار جالبی زدن. ژاپنی‌ها نخستین کسانی بودند که در اولین میزبانی خودشون روی سرمایه‌گذاری‌های عمومی هم در کنار احیای جایگاه سیاسی این رویداد دست گذاشتن و سال المپیک رو یکی از مهمترین محل‌های کسب درآمد خودشون معرفی کردند. اونها سری برنامه ساخت و ساز، خدمات، حمل و نقل و تولید رو در دستور کار قرار دادن تا جایی که نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی ژاپن بعد از برگزاری المپیک 1964 روند افزایشی گرفت و از 10.1% به 26.1% رسید. به عبارت این رویداد سهم بزرگی در تبدیل شدن ژاپن به دومین اقتصاد بزرگ جهان ایفا کرده بود که از این رویداد به انفجار توکیو یاد میشه. حالا بعد از 56 سال که برای دومین بار این کشور میزبان بازی‌های المپیک شده، رهبران ژاپنی قصد دارن با کسب میزبانی و البته برگزاری خوب رقابت‌ها تأثیرات منفی بحران مالی و اقتصادی این کشور رو کاهش بدن و اون هم در شرایطی که مسائل مهمی چون انهدام نیروگاه اتمی فوکوشیما در اثر زلزله از مهمترین موانع این شهر برای بازی‌های المپیک به شمار می‌رفت، اما در نهایت اونا تونستن نظر نهایی IOC رو جلب بکنن. بیان این نکته ضروریه که فجایع طبیعی نظیر سونامی، زلزله و غیره در تضعیف اقتصاد ژاپن تأثیر زیادی داره و این بار هم یک ویروس جهانی به نام کرونا و تعویق بازی‌های المپیک سومین کشور اقتصادی جهان رو با چالش روبرو کرده. کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی که در زمان برگزاری رقابت‌های مختلف سرگرم توسعه بودند و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را هم در این کشورها به دنبال داشته و در شهرهای میزبان انجام داده بودند، سود خوبی هم از برگزاری رقابت‌های مثل المپیک می‌برند که صرف توسعه و در نهایت رشد اقتصادی آنها خواهد شد. ژاپن رکورددار بلایای طبیعیه که هر بار در پی بحران و زیان ناشی از جنگ و سیل و طوفان و غیره و زمین لرزه‌های سهمگین و گرما اقتصادش متضرر میشه. این بار کرونا مهمان ناخوانده اقتصاد این کشوره که اونها رو دچار تب و لرز شدیدی کرده. کشوری که میزبان 32 دوره بازی‌های المپیک 2020 توکیو شده و با معرفی برترین فناوری‌های نوین خودش بره تا تکون اساسی به اقتصاد خودش بده و البته برای این اتفاق باید چند ماه دیگری هم صبر کنه.
آقای دکتر کیوان ملا نوروزی پشت خط برنامه هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد. با ایشون گفتگو میکنیم در مورد موضوع برنامه با توجه به تخصصشون و اشرافشون به بحث. سلام، وقت شما بخیر آقای دکتر.
سلام آقای اکرامی، حال شما خوب؟
درود بر شما.
انشاءالله سلامتی برای شما و تمام شنوندگان عزیز،
برای همه مردم شریفمون انشاءالله، و خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. خب قطعا مقدماتی از بحث رو به شما گفتن عزیزان و احتمال داره که برنامه رو هم شنیده باشید. ما صحبت‌های ابتدایی شما رو همراهی میکنیم.
سلامت باشین. موضوعی که شما انتخاب کردین در مورد عدم برگزاری المپیک و حالا برهم خوردن این چرخه 4 ساله، بیشترین تبعاتش میتونه اگه ما بخوایم بین ورزشکاران، مردم، طرفداران و حالا مسئولین دسته‌بندی کنیم، بیشترین تاثیرش خب طبیعتاً روی ورزشکاران خواهد بود، چون حالا به این سه تا دسته‌ای که من گفتم، ورزشکاران و مسئولین و مردم، بیشترین برنامه‌ریزی حالا به صورت چه سیستماتیک چه به صورت روحی روانی برای ورزشکاران بود، که این میتونه هم جنبه مثبت داشته باشه هم جنبه منفی. جنبه منفی از این که خب خیلی از برنامه هایی که توی ذهنشون بوده و حالا اهدافی که چیده بودن احتمال زیاد برهم خورده، ولی نکته مثبتش اینه که اگه ورزشکاران ما فلسفه ورزش و اصلا فلسفه زندگی رو درک کرده باشن، اینطور بلاها و اینجور اتفاقات توی زندگی هر کسی شاید بیفته و این شاید یه قدرتی به صورت ماورا به یک شخص بده اگه بتونه فلسفه خودش رو در مورد ورزش کردن و زندگی کردن و کلن طبیعت زندگی رو درک کنه، خیلی پررنگتر، پرقدرتتر و شاید قویتر از یک دوره 4 ساله که برنامه‌ریزی کرده باشه خودش رو برای این واقعه آماده کنه. ولی در مورد مردم میتونم اینو بگم که حالا جامعه همیشه حالا طرفدارای پروپاگاندا و حالا طرفدارا خودشون آماده بود کرده بودن که حالا در چنین روزهایی بتونن از تیمشون، شخصشون و کشورشون حالا طرفداری کنن. همینجور که دیشب هم شما ملاحظه کردین، یه اتفاق مثل پیروزی تیم پرسپولیس حالا تبریکم میگم، باعث شد یک چرخه‌ای توی جامعه حداقل برای 120 دقیقه و بعدش برای 2 ساعت توی جامعه اتفاق بیفته که اگه مسئولین ما میخواستن 2 ماه برنامه ریزی کنن، 100 برابر هزینه کنن، نمیتونستن این اتفاق رو بیندازن و این قدرت ورزش و حالا صنعت ورزش رو نشون میده که مسئولین ما اگه بخوان و این آمادگی رو داشته باشن میتونن از این پتانسیل استفاده کنن. در مورد مسئولین ولی فکر میکنم که هیچ اتفاقی نیفتاده باشه اگه این شاید چرخه عوض شده. فکر نمیکنم برنامه ریزی دراز مدت 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله وجود داشته باشه که این چرخه حالا شکسته شده این اتفاق رو افتاده باشه براش، ولی بیشترین آسیب به نظر من مردم و ورزشکارا دیدن که اون ایده‌ای که توی ذهنشون داشتن که امسال میتونن برای خودشون، برای کشورشون و جامعهشون افتخار آفرینی کنن، خب به تعویق افتاد.
آقا تا حالا کارهای آماری انجام شده مبنی بر این که مثلا در کشور ما در بین المپیان هامون و کسانی که قرار حاضر بشن یا کسانی که در آستانه کسب سهمیه هستن و تکلیفشون هنوز معلوم نیست چه اثرات روحی روانی گذاشته؟
طبیعتاً اینو من به قدرت میتونم بگم که اصلا فکر نمی‌کنم الان تیمای المپیکی ما یا فدراسیونای ما به اون شکل منظم روانشناس یا کسی باشه که بخواد اینا رو بهشون گوش زد کنه یا کمکشون کنه. ولی به صورت کیسی یا حالا موردی که پیش خود من یا دوستان من میرن برای این مورد که بتونن کمکش کنن، من میتونم بگم که متاسفانه ضعف در آموزش ورزشکارا این موارد، وقتی که به قول معروف همه چی گل و بلبل بودجه میاد، همه چی رو روتینه، خب زیاد کسی به نقاط ضعف توی آموزش شاید بهش بر نخوره. ولی الان که این اتفاق افتاده، این گپ و یا این فاصله آموزش بین یک آموزش حرفه‌ای و یک آموزش آماتور بسیار خودش نشون داده. یعنی به ورزشکار این آموزش داده نشده که بتونه تو این مواقع که مثلا اگه باشگاه تعطیله نمیتونه تمرین کنه، مثلا اگه اوضاع اینطوری شده دولت و یا حالا فدراسیونش نمیتونه مثل قبل حمایت کنه، چجوری میتونه خودش رو هنوز توی اوج نگه داره؟ به چطوری میتونه روحیه و حالا اعتماد به نفس یا اصلا اون موضوعی که اول گفتم این نگرش رو داشته باشه که اوکی این اتفاق افتاده، دلیل نمیشه که من بگم دنیا تموم شده یا این چرخه اگه به وجود نیومده دیگه من دیگه نمیتونم اون موفقیت قبلی رو به دست بیارم. متاسفانه فاصله بین آموزش حرفه‌ای و حالا قهرمانی و آموزش آماتور توی این موارد شاید خودش رو خیلی خوب نشون بده که الان یک ضعف بسیار شدیدی در مربیان، فدراسیون و ورزشکاران وجود داره که نمیدونن باید به چی فکر کنن، نمیدونن چه تمرین انجام بدن.
در واقع مقداری میشه گفت شاهد استیصال و یه مقدار شاید بحران هویت هم بشن ورزشکارا.
که میگم بحران در این موارد آقای اکرامی جان باید یه نقشه راهی وزارت ورزش حالا
شما پیشنهادتون چیه؟ الان میفرمایید نقشه راه از کجا باید شروع بشه؟
خیلی ساده است. اگه شده حتی به صورت مجازی، حتی شده به صورت تلفنی، ما بیایم راهکارهایی که یک ورزشکار میتونه با این بحران خیلی حالا ما بگیم عرضم به حضورتون عظیم، ولی یه بحرانی که به وجود اومده، وقتی که به وجود اومد بعضی متغیرها دست ورزشکار، جامعه و یا حالا دولت که اون متغیرهایی که دست محدودیتی که دست خود انسانه براش راهکار انتخاب میکنه حلش میکنه، ولی بعضی متغیر و اتفاقا دست انسان و یا دست جامعه و دولت فدراسیون نیست، اونا حتی شاید بهتر بشه حلش کرد یا کنارش گذشت. حالا که این اتفاق افتاده، شما باید به عنوان یک مسئول فدراسیون، به عنوان یک مربی، به عنوان یک کمیته ملی المپیک، یک رخشه راهی آموزش هایی رو بگین که الان ورزشکار توی خونه نشسته باشگاه هم تعطیل باید چیکار کنه. مثلا میگم حداقل فیلم های آموزشی تمام دوران المپیک یا بازی خودش رو به دست خودش برسونید، بشین در تجزیه تحلیل کنین از لحاظ فنی.
ببینید یه اتفاقی در دنیا افتاد، ببخشید بین کلامتون صحبت کنم آقای دکتر، همون ابتدا به هم دیدیم که مثلا شناگران، من صفحاتی رو دنبال میکنم که آخرین اطلاعات المپیان ها رو
بله.
میتونم جستجو بکنم و به دست بیارم، حالا در بخش های مختلف که من پیشنهادم میکنم به همه خبرنگاران و عزیزانی که علاقه مندن، به جایی که حالا صفحات بعضی از مثلا چه میدونم افراد رو دنبال بکنن، شاید پسندیده تر این باشه که اطلاعات جامعه رو خودشون دست اول به دست بیارن نه از صفحات دیگر. وقتی که نگاه میکنم مثلا دیدم که یه استخر آبی بادی درست کردن، قهرمانی داره توش کرال سینه تمرین میکنه، بعد یه قلابی به خودش وصل کرده که در واقع اون قلاب مانع از حرکت پیش رونده او به جلو میشه، اما در این حال داره کار خودش رو انجام میده. در ابتدا من وقتی نگاه کردم گفتم چه هوشمندانه، چقدر ساده، چقدر قشنگ میشه اینجوری تمرین کرد، ولی همون لحظه آقای دکتر یه محاسبه سرانگشتی کردم، دیدم مثلا برای قهرمان ما امکانش نیست. اولا اون در واقع نقاله و اون قلابی که او استفاده کرده بود، اون سیمبوکسولی که استفاده کرده بود، هزینه هاش برای هر کدوم از این ورزشکارا سرسام آوره. خونه ای که اون ورزشکار داشت که یه حیات بزرگ داشت که میتونست بره اینجوری ببخشید برهنه بشه تمرینش رو انجام بده، خیلی متفاوته با اینکه مثلا ما زندگی آپارتمانی طرف تو 40 متر خونه اجاره‌ای داره زندگی میکنه، توقع قهرمانی هم ازش داریم. بنابراین دیدم که حالا اینا در ظاهر خیلی ساده فراهم میشه، برای ورزشکارای ما حتی همین چیزی که به نظر ساده میاد هم خیلی سخت و مشکله.
آقای اکرامی، شاید این